نگار من.
پیشوای اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. به نام خداوند بخشاینده مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو فرهنگ. خداوند سبحان رو شاکریم که با ویژه برنامه پیشوای اندیشه در خدمت شما بزرگوارانیم. لبا لب شد ز خون دل عیاض حضرت صادق، دلم چون لاله می سوزد ز داغ حضرت صادق. چو در خاک مدینه زائرش منزل کند از جان، به هر جا عشق می گیرد سراغ حضرت صادق. در این شبها بود روشن مزار بیرواق او، که باشد عشق مهدی چلچراغ حضرت صادق. خزان هرگز نمی گردد بهار دانش و بینش از آن گلها که بشکفته به باغ حضرت صادق. معطر می کند بوی دلاویزش فضای جان، همان گلهای علم باغ و راغ حضرت صادق. نشسته در عزا موسی بن جعفر با دلی سوزان، زند آتش به جانش سوز داغ حضرت صادق. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، با ویژه برنامه پیشوای اندیشه همراه شما عزیزان سوگواریم. و اما مهمان گرانقدر برنامه ما جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر سید محمد رضا امام، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. حاج آقای امام، حضور شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید و این ایام رو تسلیت میگم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند عرض سلام و تسلیت دارم.
خیلی خیلی متشکرم. خب آقای امام، انشالله ما در خدمت شما مباحث مختلفی رو درباره زندگانی سراسر برکت آقای امام جعفر صادق علیه السلام داشته باشیم و به سمع دوستان عزیز شنونده برسونیم. اگر اجازه بفرمایید یه مقدار برگردیم به عقب، در واقع از بعد از رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله شروع بکنیم، که اصلا روند سیاسی اجتماعی بعد از رحلت پیامبر چه آسیب‌هایی به جامعه مسلمانان وارد کرد؟
عنایت دارید که بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، این مسائل بین امت اسلامی به وجود آمد که متاسفانه وارد عرصه علم و معارف اسلامی شد و معارف اسلامی رو تحت شعاع قرار داد.
بله.
مثلا اگر ما این حادثه مهم عاشورا رو در نظر بگیریم، بسیاری از حقایق دینی معکوس شد. مردم مرجع خودشون رو برای گرفتن احکام ناب اسلامی تقریبا گم کردن، گرچه شعارهای زیبایی هم داده می شد. مثلا می گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن هست و قرآن هم قابل تحریف نیست و خداوند متعال تضمین کرده که این قرآن حفظ بشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما خب معلومه، یعنی الان تمام علما اتفاق نظر دارن که قرآن به تنهایی کفایت نمی کرد اگر فقط به قرآن بخوایم که استناد کنیم. حتی خود قرآن مجید آیات متعددی داره. وقتی خداوند متعال به پیغمبرش می فرماید انا نحن نزلنا عليك الذكر، یا در آیات دیگری مشابه همین بعد می فرماید لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی این قرآن اساس کار ماست، محور کار ماست. اما برای فهم قرآن تبیین و بیان سنت رو لازم داریم. والا امر نمیشد پیغمبر اکرم برای این که بیاد و قرآن رو تبیین کنیم، میگه همین کتاب قرآن رو نازل کردیم مردم استفاده کنن. لتبین للناس ما نزل الیهم. اما خب این تبینه متاسفانه تحت شعاع حسبنا کتاب الله قرار گرفت و کم کم یا به کلی فراموش شد یا کم رنگ شد. ما الان در زمان خودمون، در زمان معاصر، میشنویم از بعضی از گروه های تروریستی مخالف اسلام و مخالف قرآن که استناد میکنن به قرآن مجید، آیاتی رو از قرآن علم میکنن بدون آن که قرآن رو فهمیده باشن و به عکس آنچه که قرآن میخواهد و خداوند متعال میخواهد برای بشر، میان قرآن رو تفسیر میکنن، تبیین میکنن. خب این مسئله عرض کردم تحت شعاع این جریانهای سیاسی قرار گرفت و دیگه به حدی رسید که ما در منابعمون متاسفانه داریم. وقتی میخواستن حدیثی رو مثلا از زبان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کنن، جرأت نداشتن. فوقش اگر یه نفر میامد با جرأت میخواست یه حدیثی رو نقل کنه، نمیگفت از علی ابن ابی طالب، میگفت قال ابو زینب، یا مثلا در جایی داریم میگفت قال شیخ. تا این حد کسی حق نداشت گرایش خودش رو به امیرالمومنین، نه گرایش، این گرایش نبود، نقل حدیث از مولا امیرالمومنین بکنه. چقدر وضاع حدیث پیدا شدن، کسانی که حدیث رو وضع می‌کردن علیه پیغمبر. خب ببینید این روند رسید به آخر دوران حکومت بنی امیه. شما عنایت دارید که معاویه دستور داد که خلیفه چهارم خودشون رو، با صرف نظر از اینکه امام اول است و منصوب شده از جانب خداوند متعال، نه حداقل بگیم خلیفه چهارم،
بله،
این شخصیت رو لعن کنن. کجا؟ در منابر دینی، در مدارس و آموزش و پرورش به اصطلاح امروزه، در پادگان ها، در نماز، در قنوت نماز و امثال اینا. یعنی یه بحث دینی شده بود،
بله.
یعنی یه چیزی ضد دین به نام دین داشت به خورد مردم داده می شد و حتی علما جرأت نمی کردن دیگه از سنت صحیح چیزی رو نقل کنن. خب این دوران رسید به زمان امام صادق علیه السلام که دوران انتقال به حساب می آمد و دوران ضعف حکومت بنی امیه و روی کار آمدن حکومت بنی عباس.
بسیار متشکرم حاج آقای امام، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. همچنان در خدمتون هستیم و در ادامه برنامه از بیانات شما بهره خواهیم برد. دوستان عزیز، از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند هر که برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد و برای خدا عطا کند از کسانی است که ایمانش کامل است.
خوش آن زمانی که تو صبح صادقش بودی، نگاهبان نگاه دقایقش بودی. خوش آن هوا که حضور تو را تنفس کرد، بدان دهان که تو تسبیح ناطقش بودی. خوش آن قلم که به شاگردی تو قد خم کرد، تویی که جوهره عشق خالقش بودی. هنوز روشنی مذهب از درخشش توست که آفتاب پس از صبح صادقش بودی.
همراهان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمد رضا امام هستیم. آقای دکتر امام، درباره روند سیاسی اجتماعی بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله توضیحاتی فرمودید. در ادامه بحث به نظر من در این زمینه صحبت بفرمایید که اصلا شناخت مقام اهل بیت علیهم السلام و به ویژه امام صادق علیه السلام در این روند فکری و در این روند سیاسی که پیش رفت بعد از حالا روی کار آمدن حکومت بنی عباس چه تأثیری در جامعه مسلمانان گذاشت، که تأثیر بسیار شگرف و مهمی بود که خب قاعدتاً از زمان پدر بزرگوار ایشان امام باقر علیه السلام شروع شده بود و در زمان امام صادق به اوج خودش رسید.
بله، مقام اهل بیت بعد از رحلت پیغمبر بنابر اون انگیزه های سیاسی کمتر به جامعه اسلامی شناسونده شد.
بله.
و لذا خیلی ها مثلا فکر میکردن که ائمه اطهار مثل بقیه علما یه فقیهیست، یه عالمیست و به همین مقدار بسنده میشد.
بله.
و لذا امام علیه السلام برای بیان این مطلب که مقام امامت با مقام فقیه بودن متفاوته، چون دیگران و مخصوصا حاکمان اون زمان بعد از بنی امیه می دیدن که مردم اقبال عجیبی دارن نسبت به امام صادق علیه السلام، و پیروان امام صادق خب امام رو می شناختند، برای امام مقام خاصی قائل بودند فوق مسئله یک عالم معمولی.
بله.
و کم کم گرایش ها به سمت امام صادق زیاد می شد. لذا مثلا منصور دوانیقی سعی کرد که این مقام رو تحت شعاع قرار بده و اینو یه مقدار آسیب بزنه. مثلا به یکی از علمای معروف سفارش کرد که شما بیا سوالای سختی از امام صادق بپرس تا بتونیم امام صادق رو معرفی کنیم به عنوان یک عالم معمولی.
بله.
عالم است، کسی نمیتونست انکار کنه.
درست.
اما یه عالم معمولی که گاهی تو بعضی مسائل هم ممکنه
نتونه جواب بده.
بله. اشتباه کنه. اون عالم 40 مسئله آماده کرد،
یعنی با تفکر و بررسی و مسائل بسیار مثلا
مسئله که برای خودش سخت بودن. بله. دیگه سخت‌ترین سوالاتی بود که ایشون به ذهنش می‌رسید، شاید خودش هم پاسخ این سوالا رو نداشت.
بله.
مجلسی تهیه کرد، منصور دوانقی در حیره بود و امام رو دعوت کرده بود، امام هم در کنارش نشسته بودن. یک به یک سوالاتی که اون عالم سوال کرد از امام علیه السلام، امام پاسخ دادن.
بله.
همه رو به طور کامل و دقیق، که اصلا اون عالم مبهوت شد و به جایی رسید که بعد از تمجید و تعریف خود اون عالم، اون فقیه منصور هم اعتراف کرد به مقام
علمی.
امامت امام بحب. نه صرف علم،
بقید مقام امامت،
مقام امامت و اهل بیت چه مقامی دارن.
درست.
و امثال اینها که اتفاقات عجیبی رخ داد، مثلا انس ابن مالک، یعنی امام مذهب مالکیه، ایشون راجع به امام صادق علیه السلام سخنانی دارد که واقعا انسان میبینه چی کار کرده امام صادق که اعتراف و اذعان اینها رو در پی داشته. یا ابو حنیفه که خودش میگه، این معروف از ابو حنیفه، لولا سنتان لهلک النعمان، چون در زمان بنی امیه ابو حنیفه فرار کرده بود از زندان ابو حبیره و پناه برده بود به مسجد نبوی و خدمت امام صادق بیش از 2 سال مداوم علی الدوام، نه اینکه به طور پراکنده و متقطع مثلا بخواد بیاد مسئله ای بپرسه، نه، تلمذ میکرد، شاگردی میکرد، که بعد از آمدن بنی عباس روی کار ایشون این کلمه رو گفت که لولا سنتان لهلک النعمان. خب این نشون میده که امام صادق علیه السلام شخصیتی فوق شخصیت یک عالم تحصیل کرده است.
درست.
مقام امامت ائمه اطهار و اهل بیتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره شون فرموده است انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی، اونجا که می فرماید ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی چی؟ اینو تبلور کرد، اینو مجسم کرد امام صادق. که بحث علم به تنهایی نیست که یک کسی بره مثلا تحصیل کنه، خب علم زیادی داشته باشه یا نابغه باشه دیگه فوقش، نه، یه حرفا نیست. اینا فوق قدرت بشر علومی داشتن که مستند به وحی و اسلام اصیل بود.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر امام. مباحثی که ما در برنامه پیشوای اندیشه مطرح میکنیم انشالله که مورد استفاده دوستان عزیز شنونده قرار بگیره و حتما همینطور خواهد بود. برنامه رو همراه شما عزیزان شنونده ادامه میدیم.
مرحوم کلینی در اصول کافی مناظره امام صادق علیه السلام با زندیق مصری به نام عبدالملک که منکر وجود خدا بود و به قدم جهان قائل بود چنین نقل می کند. امام به زندیق فرمود آیا قبول داری که زمین زیر و زبری دارد؟ گفت آری. فرمود آیا زیر زمین رفته ای؟ گفت نه. فرمود پس چه می دانی که زیر زمین چیست؟ گفت نمی دانم، ولی گمان می کنم در زیر زمین چیزی نیست. امام فرمود گمان علامت درماندگی در باره چیزی است که به آن یقین نتوانی کرد. امام صادق علیه السلام سپس فرمود آیا به آسمان بالا رفته ای و می دانی در آن چیست؟ گفت نه. فرمود شگفتا از تو که نه به مشرق رسیدی نه به مغرب فرو شدی، و نه به آسمان بالا رفتی و نه از آن گذشتی تا بدانی پشت سر آسمان ها چیست، و با این حال آنچرا که در آنهاست منکر شدی. مگر آدم عاقل چیزی را که نفهمید انکار می کند؟ زندیق گفت: تا حال کسی غیر از شما با من این گونه سخن نگفته است. امام فرمود: بنابراین تو در این موضوع شک داری که شاید باشد و شاید نباشد. زندیق گفت: شاید چنین باشد. امام فرمود: ای مرد، برای کسی که نمی داند حجتی بران که می داند نیست، و جاهل را بر دانا حجت نیست. سپس فرمود: مگر خورشید و ماه و شب و روز را نمی بینی که به افق در آیند و بازگشت کنند و ناچار و مجبورند و مسیری جز مسیر خود ندارند؟ اگر قوه رفتن دارند پس چرا بر می گردند؟ و اگر مجبور و ناچار نیستند چرا شب روز نمی شود و روز شب نمی گردد؟ ای برادر اهل مصر، به خدا آنها برای همیشه ناچارند و آن که ناچارشان کرد بر آنها فرمان روا و از آنها بزرگتر است. زندیق گفت: راست گفتی. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ای برادر مصری، اعتقادی که شما به سوی آن می گرایید و می پندارید از دهر است. اگر دهر آنان را می برد، چرا بازشان می گرداند؟ و اگر بازشان می گرداند، چرا می بردشان؟ آیا مگر آسمان را برافراشته و زمین را فرو گذاشته نمی بینی؟ نه آسمان بر زمین فرو می افتد و نه زمین بر فراز آنچه در زیر آن است به نشیب می آید. به خدا سوگند که پروردگار زمین و آسمان را نگه داشته است. مرد زندیق با شنیدن این سخنان از امام صادق علیه السلام به خدا ایمان آورد.
ششمین پیشوای شیعیان جهان امام صادق علیه السلام می فرمایند: چون خداوند خیر بنده ای را بخواهد، او را نسبت به دنیا بی رغبت و نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد. هر کس که این خصلت‌ها به او داده شود، خیر دنیا و آخرت خواهد داشت.
چو دل شاد زانو هرگز نمیرد، چو خورد از خانو هرگز نمیرد. به سر میگردم از عشقش چو دارم، که سرگردان او هرگز نمیرد. تن عاشق بمیرد در جدایی، ولیکن جان او هرگز نمیرد. به دردش گر دلم زین پیش می مرد، پس از درمان او هرگز نمی رد. تنم را پر شود پیمانه ولی پیمانو هرگز نمیرد، ولی پیمان او هرگز نمیرد. به زندان عزیزی در شدین دل، که در زندان او هرگز نمیرد، که در زندان او هرگز نمیرد. روان او هدیرا هست حاکمی، که بی فرمان او هرگز نمیرد، که بی فرمان او هرگز نمیرد.
اینجا رادیو فرهنگه و شما همچنان شنونده ویژه برنامه پیشوای اندیشه هستید. این ایام رو حضور همه شما شنوندگان عزیز ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. همراه میشیم با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر امام، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر امام، یکی از مواردی که مهم هست مسئله مبارزه امام صادق علیه السلام هست. در این زمین برای ما صحبت بکنید که برخورد امام صادق علیه السلام در برابر فشارهایی که حاکمان بنی عباس من جمله منصور دوانیقی که خب بسیار شدید هم بود چگونه بود؟ اصلا برخورد امام با حکومت بنی عباس چگونه بود؟
واقعا خیلی جالبه، خیلی جالبه برخورد امام صادق علیه السلام. حالا علی رغم این که ما در منابع تاریخی میخوانیم که امام صادق رو چند بار منصور دوانیقی جلب کرد،
بله،
و به اشکال مختلف در بعضی از این روایات مطالبی نقل شده که حالا من نمیدونم چقدرش صحیح باشه یا ناصحیح، اما یه بخشی رو من از برخورد امام صادق علیه السلام عرض میکنم،
بله،
که یه روز منصور دوانیقی امام صادق رو جلب کرده بود و در مجلس بود. یه مگسی میاد میشینه روی بینی منصور، اینو بر میداره با دست مثلا
پس میزنه
دوباره میاد میشینه تو صورتش، بعد رو میکنه به امام صادق علیه السلام که خداوند متعال برای چی مگس رو آفرید؟ امام، ببینید موضع امامت، امام میفرمایند که لیذل به انفل جبابره، برای اینکه خداوند متعال بینی جباران رو به ذلت بکشاند. جواب دندان شکنی خیلی قاطع. یا مثلا یه بار منصور دوانیقی امام رو جلب کرده بود، بعد سرزنش کرد، من یه مقدار که شما مثلا چرا سری به ما نمیزنید، شما نباید صله رحم کنید، شما نباید مثلا بیاید ما رو زیارت کنید، چرا نمیایید؟ امام علیه السلام فرمودند آخر چیزی از دنیا ما نداریم که از تو به خاطر اون بترسیم، تو هم چیزی از آخرت نداری که ما به تو امید ببندیم درباره آن، تو در حال نعمت نیستی که بیایم تبریک بهت بگیم، در نقمتی هم نیستی که بیایم تسلیتی بهت بگیم. بعد منصور عرض کرد حالا بیایید همراه ما باشید، ما رو نصیحت کنید، موعظه کنید. امام علیه السلام فرمودند، خیلی جالبه، خیلی عبارت عجیبیه، إن من يريد الدنيا لا ينصحک.